أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة فرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بعيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم ما كنتم تعملون. أظن جهت توحید منشأ همه برکات است. متعهد می شوند، سوگند یاد بکنند که اگر خداوند اونها را از عذاب نجات داد موحدان زندگی کنند. بعد از دریافت نجات به عهدشون رعا نمی کنند، باز به شرک و ظلم می پردازند. این اختصاصی به مشرکان هم سال زالک ندارد. طبع انسان این طور است. در بسیار از آیات این چین آمده است که ازا مثل ناس قبل مثل انسان بماننده آن، چون که آیاتی هم که قبلا خوندیم اختصاصی به مشرک نداشت و بود انسان این طور است که اگر یه وقتی مشکلی به او رسید و ازا مثل انسان از ذر رو دعان آل جنبی و قاعدن و قاعدن آیه 12 همین سوره مبارکه یونس. بنابراین یه دردیست دامنگیر همه، ولی مشرکان گذشته از اینکه مبتلا به معاصی اخلاقی و عملی هستن، مبتلا به معصیت اعتقادی هم هستن. اون آلودگی شرک در اینها هست. محور اصلی این گونه از آیات اون تطهیر از آلودگی شرک است، وگرنه مسائل اخلاقی و عملی جهت مشترک است. این نقص خود اوست، این کمال خواهی از طرف خداست، این غفلت و سهو و نسیان و فرصت طلبی و اینها نقصی است که در اثر سوء رفتار خودش به دست آورده. اون ترس نقشش این است که غبار روبی می کند. انسان که ترسید به حقیقتی آشنا می شود. معنای ترس این است که یک دشمن به خطری از در راه می رسد. یک، انسان قدرت دفاع ندارد. دو، میترسد. سه، منشأ ترس اینه دیگه. اگر کسی بگوید انا ربکم الاعلا و خودش متکی است، وقتی به دریا افتاد میبیند کاری از او ساخته نیست. اذا غشیه هم مردیم ما غشیه هم، کاری از او ساخته نیست. میگوید آمن تو به اله الذی آمد بهو بن اسرائیل و او گفته میشود الان به قدست قبل. اونایی که به قبیلهشون به مالشون و مانند اون تکیه میکردن، یه زبان ماله و اخلده، دیدن که نه، حالا که ادنی سلطانیه، مالشون رفته، سلطنتشون رفته، قدرتشون رفته، خطر در راه هست. یک، قدرت دفاع ندارن. دو، میترسن. این ترس، ترس صادق است، ترس کاذب نیست. به جایی تکیه میکنن که اون تکیگاه هم اون مشکل را بداند، هم بتواند حل کند و هم اهل صحاب و جود و کرم باشد، این سه خصوصیت داشته باشد. اون خداست. در حال خطر و خوف این غبارها زدوده می شود. اونایی فکر میکردن خودش رو مشکل را حل میکنن، دیدن که هلکه امنی سلطانیه. اونایی فکر میکردن مسائل مالی مشکلشون را حل میکنن، یحسب ان ما له اخلده میبینن نشون. اونایی که فکر میکردن قبیله و قوم و عشیره و جاه مشکل رو حل میکنن، میبینن به اینکه یوم یفر المرء من اخیه به امه و ابیه، در چنین حالی انسان به اون تکیگاه اصیل تکیه میکنه. اینی که میگن خوف از بهترین نعمت هاست، ولی من خواب مقام ربی جنتان، اگه کسی این حالت در اون ملکه بشه میشه من خواب مقام ربی جنتان، یا اما من خواب مقام ربی و نه نفس الهوا، چون هر لحظه خطر در پیشه. یک، و خود ما که قدرت دفاع نداریم. دو، از دیگری هم که مثل ماست کار ساخته نیست. سه، تنها تکیگاهی که میتواند مشکل را حل بکند خداست. چهار، این حال که ملکه بشه میشه من خواب مقام ربی و نه نفس الهوا، اصلا راحته. اگر چنین خوفی پیدا شد، وقت خدا امنیت تضمین میکند، میفهمد الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این جمله خبریه است، ولی به دایی انشاء القا شده، یعنی شما دیگه نترسید، شما آمدید در حسن من، این قلعه قلعه منه و خود منم دژبان این قلعه هم. و اولیای الهی که ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، اونم خلفای منن، اونم به اذن من دژبان منن، اینجا جای امنه، هیچ آسیبی به اینها نمیرسه. همون طبع انسان اینه. بعضی ها از اونایی که شاکرن زندگی بکنن، مشتاقانه زندگی بکنن، در حال رفاه لذت بیشتری برن، بیشتر حق شناسی دارن. ما برای اینکه هر دو گروه را بیازماییم و هر انسانی را هم به هر دو سنف بیازماییم، بر اساس بلوناهم بالحسنات و السیئات، یک، نبلوکم بالشر و الخیر فتنة، دو، طبق این آیات گاهی با توانگری، گاهی با تهیدستی، گاهی با سلامت، گاهی با مرض امتحان میکنیم. اگر انسان در امتحان پیروز شد، هم در اون حال امتحان هم بعد از امتحان، این طوبی له و حسن ما. و اما اگر نه، یه ایمان مقطعی داشت، بعد وقتی که برگشت این مشکل میبیند، دوباره همون وضع پیش میآید و دیگه فرصت امان نیست. بنابراین اختصاصی به مشرکین ندارد، گرچه بعضی از آیات درباره مشرکان است. و اما آیه 12 که خونده شد و همچنین آیه 20 و 21 که این مقدار خونده شد، این مقدار مشکل خوندنیم، اینا ناظر به اصل انسان است. و ازا از اغنا ناس رحمتن من بعد و را مسحت هم ازا لهم مکرون فی آیاتنا، آیه قبل بود. آیه پیمی است که ولدی یسیرکم فی البر و البحر حتی ازا کنتم فی البر، دیگه مخصوص مشکل نیست. خب، کلمه فلک هم مفرد استعمال شده است هم جمع. در اینجا جمع است به قرینه و جرینه به هم. فمو سفر دریایی این چنینه، امن و رفاه در بر یا بحر و عنایت الهی است. و جرینه به هم به ریح طیبتن، بادی که اینها رو بدرقه کند، که اینا برابر باد حرکت میکردن، هم معتدل باشد هم موافق و هماهنگ اینا باشد، اینا خوشحاله. فرح اختصاصی به باطل ندارد، در حق اطلاع می شود. و اگر در جایی منظور فرح باطل باشد، برد فرحو به غیر الحق. اما مرح ظاهرا همه اون نشاط باطل است دیگه. مرح ظاهرا در قرآن مقید نشده به غیر الحق، فرح هست که به غیر الحق مقید می شود، چون فرح دو قسمت. و به ذالک فلیفرح المؤمنون، فرح هم در حق است هم در باطل، اما مرح فقط در باطل است. چون فرح هم در حق است هم در باطل، اونجایی که باطل مراد است مقید می کنند. اینجا یه نشاط محمودی است. خب یک مسافری است که نسیم مناسبی می وزد، در جهت موافق اینها کشتی حرکت میکند، به جای نشاط هم هست، فرح صحیح. اما جاءت ها ریح عاصف به جا اهم الموج من کل مکان، یه باد تندی به صورت طوفان میوزد و آبهای دریا را از هر طرف حرکت میدهد، و این هم احساس خطر از هر طرف میکنند. در چنین حالتی دعو الله مخلصین له الدین، نه دعو الله مخلصین الله، بلکه مخلصین له الدین، نه تنها در اون دعوت دعا خالصن، بلکه اگه موقع نماز هم باشه، موقع عبادت های دیگر هم باشه مخلصن. تو اون مقطع یه دین خالصی دارن، تنها در اون نیایش به دعا مخلص نیستن، نه مخلصین له الدعا، مخلصین له الدین، اون دین فطریشون مخلصاً ظهور میکنه و این اخلاصشون هم اخلاص واقعی است و از قرآن هم روش صحه گذاشته گفت درست مخلصین له الدین. بعدم سوگند یاد میکنه که این لام لام قسم است، لئن انجیتنا، با خدای خود دعا و مناجات دارن، میگن از این وهله اگر ما رو نجات بدی لنکونن من الشاکرین، ما سپاسگزار بیدیم. معنای شکرم این است که نعمت هایی که ما دادی ما در راه صرف میکنیم. شیطانم از راه کفران نعمت تهدید کرده است، گفت ولا تجد و اکثر هم شاکری، اونایی که نعمت را به جا صرف نمی کنن کفران نعمت می کنن. بله، اون کسی که تو دریاست غیر از دعا وسیله ای ندارد، اما اینی که تو خوشگیست، خب چارت کمک هم باید بکنه، چارت نیرو هم باید بفرسته، چارت سلاح هم باید بفرسته، چارت اطلاعات هم باید بفرسته. یه عده رفتن روی اون تپه بود تن و سید شهدا سلام الله علیه دیدن و عشق هم میریختن. حضرت فرمود آخه چرا عشق میریدی؟ این چه عشقیست؟ خب بیا کمک بکن دیگه. دعای فلسطینی همان است که هم انتفاضه است هم دعا. دیگران دعا داره، خب چارت کمک هم باید بکنن دیگه. اما این دعای محض درباره دریا و زده ها و کشتی زده ها و قطوفان زده ها، خب اونا لا یملک الا دعا. اما شما که به عید دل هم مستطعت من قوتین و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدو بکن و آخرون من دون هم لا تعلمون هم الله یعلم هم، خب این هم باید آقادی کردیه. الان این همه مسلمون ها این اگر یک مختصری می جنبیدن این طور بشه. الان شما واقع دنیا یعنی این 6 میلیارد بشری که روی زمین زندگی میکنه مثل 6 نفر در یه دهکده. خب دیدید جریان دیروز دیگه، 160 کشور جهان همزبان همصدا یه مطلب رو گفتن، مگر قبلا یه همچی کاری ممکن بود؟ اینا داره دین‌های مختلف، مرام‌های مختلف، مذهب‌های مختلف، آیین‌های مختلف، سیاست‌های مختلف، یکی شرق دور، یکی غرب دور، یکی خواب باور میانه، یکی باختر میانه، اما بالاخره با هم جمع شدن گفتن ما جنگ آدم کش ویران کار رو نمی‌خوایم. پس ممکنه دیگه، این ارتباطات است، این برخورد است، میشه این کار رو گرد. منتها را زمامدارها اینجور میاندشن، اگه اینا تونستن 160 کشور را یه روز بشورانن، بعد نمیتونن اینا رو درباره فلسطینیان مظلوم بشورانن. چه حرفیه؟ آدمی که هم میتونه دعا بکنه هم میتونه سلاح بده فقط دعا بکنه، خب همچه دعای مستجاب نیست دیگه. کم نبودن کسانی که تو کربلا هم گریه میکردن هم دعا میکردن، اونجا جای گریه و دعا نیست، گریه رو خب بچه حضرت بکنن دیگه. شما کار جاتون جای رزم و عنایت و کمک دیگه. به هر تقدیر فرمود به این که اینا حرفشون بود لئن انجی تمام حاضری نکنن نمیشه. اگر کسی این حالت استرار در او پیدا شد این مستجاب الدعوه است. یه انسان موحد مستجاب الدعوه است. ذات اقدس اله وعده داد، وعده او هم تخلف پذیر نیست. او نه الله لا یخلف المیعاد، لا یخلف الوعده و مانند دار. منتها حالا مشکلی که کسی مظهر نیست. تو اون بحث دیروز این روایت نورانی رو هم وجود مبارک سید شهدا وصیت کرده، هم وجود مبارک امام سجاد علیه السلام، هم وجود مبارک امام باقر علیه السلام، که بالاخره گرچه همه اقسام ظلم بد است، اما اون مظلومی که هیچ پناهگاهی جز خدا ندارد به او ظلم نکنید. برای اینکه او وقتی گفت یا الله درست گفت، برای اینکه او به هیچ جا تکیه نمی‌کنه که. دیگری بالاخره یا میگه من شفاعت میکنم، یا بعد جبران میکنم، یا تشفیع میکنم، یا انتقام میگیرم، ضمناً دعا هم میکنم. اون دعا خالص نیست. آیه 62 سوره مبارک نمل این است: امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. این دعا احیانا خوب آثار و برکات فراوانی دارد، اما معنیش نیست که آدم امن یجیب بخونه، که معنیش نیست که مضطر بشه. ما حالا خیال بکنم یکی سی پنج بار امن یجیب خون مشکلش حل میشه، معنیش نیست که مضطر بشه، نه امن یجیب بخون. مضطر به کی میگن؟ به اون موحد خالص میگن، یعنی باور کنه که کاری از به او ساخته نیست. و این حال یه برکتیه. و مضطر حقیقی که میگن وجود مارک ولی اصل همینه دیگه، چون میدونه تنها کسی که کار از او ساخته است خداست. این امر جدیه، از غیر خدا هیچ کار ساخته نیست. و ذوات مقدس اهل بیت علیهم السلام همه وسائل الهی، یعنی خدا فرمود اینا وسیله. خب وسیله معنیش نیگه ذات اهل سلام باید بخواد دیگه. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. این امن مرکب است از ام و من. این امش ام منقطع است. ام منقطع مفید معنای بل است. ام من، ام استفهامی کار او و اما و اینا رو میکنه، اما ام منقطع مطلب را از گذشته منقطع میکنه، به آینده مطلب جدید ارائه میکنه، یعنی بل هست. یعنی اونا خدا نیستن. ام یعنی بل. بل خدا کسیست که بتونه مشکل حل کنه، بتونه مشکل مضطر را بالقول المطلق حل کنه. امن یعنی بل خدا کسیست که جواب مضطر را بده. خب اینایی که تو ایستگاه میر مشکل پیدا کردن، تو عمق دریا مشکل پیدا کردن، اصلا گاهی نمیتونن بگن مشکل ما چی هست. برفرضم بتونن بگن، کسی نیست که حرفشون رو گوش بده. برفرضم گوش بده، قدرت اون را ندارد. اون که از تخوم بهار الی اعناق سما در همه جا و معکم اینما کنتم حضور داشته باشه، حرف همه رو بدونه، راز همه رو بدونه، حاجات همه رو بدونه و بتونه حل کنه، وجود سخا داشته باشه، او خداست. یعنی علمش نامتناهی، قدرتش هم نامتناهی، جود سخاش هم نامتناهی. ام من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، او خداست. ام من یملک السمع و البصر، او خداست. ام من جعل الارض قرارا، او خداست. همه اینها ایمان قطع است. خب پس معنای این آیه این نیست که دیگه مشکل پیدا کرد چهار بار یا پنج بار ام من یجیب بخونه. یه بار که حالت استرار دست بده بگه یا الله کافی است. مگر وجود مبارک یونس 10 بار 100 بار یا 1000 بار اون ذکر یونسی رو خونده؟ لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. دیگه حالا 10 بار و 20 بار و 30 بار و حال سجده و اینا که نبود. اگر کسی واقعا اون حال را پیدا کرد، این حال با اجابت همراه. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض ایله مع الله قیل لما تذکرون. در بخش های دیگر فرمود به این که حالا اصل کلی این شد که اذا مسه الضر دعانا لجنبه او قائدا او قائما، چه ضر دریایی چه صحرایی چه هوایی چه ارضی. در باره خصوص مشرکان جداگانه این آیات ذکر میکنن. آیه 65 سوره مبارکه عنکبوت اینه: فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم من البر اذا هم یشرکون لیکفروا بما آتیناهم ولیتمتعوا فسوف یعلمون. چه اینکه در آیات سوره مبارکه روم هم باز به این اصل کلی اشاره شده که انسان طبعا اینطور است که اگر خطری به او برسد میاد یا الله، و اگر این خطر برطرف شده است دیگه حال عادی برمیگردد. آیه 36: و اذا اذقنا الناس رحمتن فرحوا بها و ان تصبهم سیئه ما قدمت ایدیهم اذا هم یقنتون. ولی آیه 33 همون سوره روم این است که اذا مس الناس ضرون دعوا ربهم منیبین الی ثم اذا عذاقهم منه رحمتن اذا فریق منهم بربهم مشکون. البته یه عده موحدانه میمونن، یه عده به حالت شرک برمیگردن. چون که در سوره مبارکه لقمان آیه 31 به بعد هم به این صورت است: و اذا غشیهم موج کالظلال دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر فمنهم مقتصد ما یجهد بآیاتنا الا کل ختار کفور، که 32 سوره مبارکه لقمان است. در سوره مبارکه فصلت هم به این صورت بیان شده، آیه 49 به بعد: لا یسأل الانسان من دعاء الخیر به امسته و شروف یعوت و غنود و لئن اذقناه رحمت منا من بعد ذراء مسته لیقولن هذا لی بما اظن الساعة قائما. بعد فرمود: به اذا انعمنا الانسان اعرض و نهی بجانبه به اذا مسته و شروف ذو دعاء عریض. پس طبع انسان این است و مشرکان هم برابر همین طبعند، منتها اونایی که مشرک نیستن در مسائل اخلاقی و عملی گرفتاری دارن، اونایی که مشرک هستن گذشته از آلودگی اخلاقی و عملی آلودگی اعتقادی هم دارن و این حالت برای آن است که اینها غبار روبی بشن و زنگ زوده بشه به اونها که اصلی برگردن. در بخشی از آیات که قبلا هم گذشت که بود، اینا چرا وقتی که یه خطری به اونها رسید اینا فورا تضرع نمی کنن، ناله نمی کنن، چرا به حالت استکانه در نمی آین؟ این تشویق به تضرع نشون می داد که اگر یک کسی مشکلی پیدا کرده است متضرع بشود، ناله بکند، این محمود است، به جاست، چیز بدی نیست، کار خوب است، منتهی را باید ادامه بده. در بعض از آیات اینا رو ترغیب میکند که چرا وقتی حادثی پیش آمد شما استکانه ندارید. آیه 76 سوره مبارکه مؤمنون است که: ولقد اخذناهم بالعذاب فمستکان لربهم وات ذرهم. ما اینا رو تنبیه کردیم، یه قدی فشار رو دادیم، بلکه برگردن بگوین یا الله، ولی نکردن این کار رو. این تضرع و ناله چیزی خوبی است، خب چرا اینا این کار نکردن؟ ما که وقتی دیدیم حالا این لیاقت اینها ندارن، این مشکل رو برطرف کردیم، اونها رو به انواع نعمت متنعم کردیم، وقتی به نعمت مأنوس شدن، سرگرم شدن، دفعتا اینا رو تو نعمت گرفتیم. آیه 76 به 77 سوره مبارکه مؤمنون: فلقد اخذناهم بالعذاب فمستکانوا لربهم و ما یتضرعون. اینا مستکینن باید تضرع میکردن و این نکردن. حتی اذا فتحنا علیهم بابا ذا عذاب شدید، اون وقت اونها نعمت ها رو به نام میدیم، وقتی غرق نعمت شدن اینا رو تو عذاب میگیریم، اینا مبلسن، سرگردان فضا هم مبلسون. خب بله، میگن اون زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، مثل قادر و مقتدر، مقتدر قدرتمندتر از قادر است. اما بعضی از سوالهایی که مربوط به بحثهای قبل بود، این که معجزه طهارت روح میبرد و از سنخ علم نیست، اشاره شد که معجزه های علمی خب معلوم است، علم غیبی که انبیا و اولیاء علیهم السلام دارن، این از سنخ علم است که اونها بحثش جداست. اما اینا معجزه‌ای که انجام میدن، مثل این که آهنی رو نرم میکنن، یا اون معجزه‌ای که از نهج البلاغه خونده شده، درختی رو با ریشه از جا میکنن، دونیم میکنن، دوباره به حال اول برمیگردونن، یا تیل ارضی دارن، یا مرده ای رو زنده میکنن و مانند آن، این به طهارت روح و قدرت اون ولی خدا برمیگردد، از سنخ علم نیست، از سنخ قدرت است. اونها مطالبی را که عالم میشوند از راه علم غیب، به جایی میرسند که در اونجا شیطان حضور ندارد. یک، مقام مقام اخلاص است. این دو، علمش نم شهودی. سه، در هر سه مرحله تلقی و ضبط و ابلاغ و ابلاغ معصومن. شش، اینا یک بحثش گذشت. حالا که اینها عالم شدن، این علم خودشون رو میتونن به دیگران یاد بدن، و یعلم هم کتاب الحکمه. منتها اون علم غیب است، این علم درسی است، اون علم وراثی است، این علم دراسی است، اون علم معصومان است، این علم مشوب است، اون علم شهودی است، این علم حصولی است. ولی بالاخره این آیات را یاد مردم میدن که معنای توحید اینه، وحی اینه، نبوت اینه، بهش و جهنم اینه، صراط مستقیم اینه. این کتاب انزلنا لک لتبین للناس ما نزل الیهم، این راه علمی داره و مردم هم عالم میشن. اما معجزه راه علمی نداره. مثلا هیچ پیغمبری علیه السلام نمیگوید که من چیکار میکنم مرده زنده بشه، تو اونو یاد بگیرم. این از سنخ علم نیست، این از سنخ قدرت است. در اون بحث صبح هم اینها رو به یه مناسبتی داشتیم. مثلا ما دو سنخ کار داریم، یه سه کارهای علمی داریم، خب فکر میکنیم چیزی میفهمیم، حالا میگیم و مینویسیم، دیگران هم مثلا یاد میگیرن. یه سنخ کارهای داریم عملی، دستمون رو حرکت میدیم، پامون رو حرکت میدیم، این بدن ما که 70-80 کیلوست اینو جابجا میکنیم. خب میشه کسی از ما سوال بکنه آقا شما چجور دست حرکت میدی؟ با چه فرمولی دست حرکت میدی؟ این تحریک دست به اراده انسان است. انسان اراده میکنه، دست در اختیار اوست. این از سنخ قدرت است، نه از سنخ علم. اگر کسی ولی خدا شد، حالا یا امام است یا پیغمبر علیه السلام، و اندازه شعاع نبوتش یا رسالتش یا خلافتش یا ولایتش، حالا قل و کسره، تا شعاع رسالتش کجا باشد، و اندازه شعاع رسالتش اون منطقه منزله بدن اوست، هر جا که مأموریت اوست، و اگر فرسلناه علی 100,000 او یزیدون، در اون منطقه، کل اون منطقه که شعاع رسالت اوست، همه موجودات اون منطقه به منزله تن ولی الله هست. آدم وقتی اراده کرد، خب دستش حرکت میده. مگر این اینایی که بدنشون 130 کیلوست این رو پرت میکنن تو پرش یا غیر پرش تا میدان دو، یه 150 کیلو دیگر هم بلند میکنن، جا به جا میکنن، اینا به اراده روح دیگه، اینا که علم نیست. بگن آقا شما چیوری جسم بلند میکنی یا وزن رو بلند میکنی، این قدرت هست نه علم. اون کسی که پیغمبر هست برای اثبات نبوتش، اون کسی که امام است برای اثبات امامتش علیه السلام، تا شعاع امامت و نبوت به ولایت، اونها قدرت دارن به اذن خدا معجزات بیارن وقتی لازم بود، که اون محدوده به منزله بدن اینهاست. لذا علنا له الحدید توش هست، انا آتی که به قبله اگر تد علیه که تفرق جده، شعاع معجزه وجود بارکه حضرت سلیمان سلام الله علیه است. احی الموتا از این قبیل است، ابر الاکمه و الابرس از این قبیل است، و اون بیانی که از نهج البلاغه خوندیم از همین قبیل است. اینا سنخ قدرت است. انسانی که دارای روح طاهر است، وزان بسم الله الرحمن الرحیم او، وزان کن ذات اقدس الله است، که بسم الله من العبد به منزلت کن من الرب. خدا رو فرمود کن میشه فیکون، خلیفه او هم میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یک مرده زنده میشه. این قدرت اثر دارد. سنخ معجزه های عملی سنخ قدرت است که با اراده انجام می شود. اینطور نیست که به داوود سلام الله علیه بگن شما چه درسی خوندی که حالا آهن رو نرم میکنی. تو نیست. مثل این که به انسان بگن آقا شما چی کار میکنی این موم رو نرم میکنی. خب موم تابع آدمه دیگه. هر کسی موم دستش باشه، خمیر دستش باشه، بخواد این خمیر رو جابجا کنه، موم رو جابجا کنه، میتونه دیگه. این آهن در دست او مثل مومه. و علنا له الحدید، اینا از سنخ علم نیست. فتحسله که معجزات علمی مرزش جداست، معجزات عملی مرزش جداست. یک، اون علوم در شش جهت با اونایی که ما یاد میگیریم فرق دارد. دو، قابل نقل و انتقال است. چیزایی که یاد گرفتن می توانند حالا اون مراحل عالیه که ما رو خودشونه مراحل ناظره رو یاد ما بدن، چه که یادمون دادن دیگر. تو بیان للناس ما نزله ایم هست، یو علم همون کتاب و حکمه هست و مانند اینا رو انبیا یادمون دادن دیگه، اولیه یادمون دادن دیگه. اینی که یادمون دادن میشه علم حصولی و ذهنی و امثال زاله، اونی که خودشون دارن میشه شهودی و معصومانه و ماننده. مرز علم کاملا از مرز معجزه جداست. معجزه از سنخ قدرت است. انسان وقتی که مقتدر شد تو میتونی کار انجام بده دیگه. دیگه نمیگن آقا شما چیوری این بارو بلند میکنید، با من خواسته بلند کردم دیگه. این سنخ علم نیست. توجیه علمی برای اینکه کسی دست خودش حرکت بده نداره، اما توجیه علمی که دست چیوری حرکت میکنه، بله این توجیه علمی داره. اما توجیه علمی که انسان یاد بگیره و کنار بشینه و دست ما را حرکت بده، اینطور نیست. اما کسی که ولی الله شد، دست دیگری را میتونه حرکت بده، بدن دیگری را میتونه حرکت بده، به دلیل اینکه مرده را میتونه زنده بکنه، اون دست فلج را میتونه درمان بکنه. حالا گاهی دست میزنه، گاهی دعا میکنه، گاهی با اراده فلج را درمان میکنه، عبرش و احمه را درمان میکنه. اینا به اون سرخا برمیگرده. پس بالاخره به طهارت روح وابسته است به ماننده. اما حالا اگر کسی، این سوال خیلی مربوط به بحثای روز ما نیست، اگر شخص مؤمنی در اثر ظلم مستمر ظالم ستمکر یا دشمن ایمانش ضعیف بشه، خب مسئول کیه؟ مسئول همه مردم هست. مسئول جامعه اسلامی، حکومت اسلامی است. و اگر او خودش در فراگیری علوم توحید غفلت کرده است، خب خود او مسئوله. اگر کسی او رو عالم نکرد، چون لعن العلم قبل الجهل، این روایت نورانی مرحوم کلینی در باب فضل علم نقل کرده است که ذات اقدس اله هرگز از جهال تعهد نگرفته که عالم بشن، مگر اینکه از علما قبلا تعهد گرفته که جهال رو عالم بکنند. لعن العلم قبل الجهل. اگر تعلم احکام واجب است، تعلیم احکام واجب است. اگر اطلب العلم ولو بسین، علم العلم ولو بسین. حالا اگر هجرت لازم است، این چین هم هست. حالا اگر چینی ها نمیتونن بیان اینجا، خب طلاب قوم که میتونه بره چین، برو واجبه بره چین دیگه. اینطور نیست که اطلب العلم ولو بسین اما علم العلم ولو بسین نباشه که. فمول لعن العلم قبل الجهل. به ذات اقدس اله هرگز از جهال تعهد نگرفته که عالم بشون، مگر اینکه در رتبه قبل از علما تعهد گرفته است که اینها را عالم بکنند. این همه زحمت‌های رایگان را مشایخ ما برای ما کشیدن، رایگان که چیزی ما یاد بدن دیگه. و این علومی که الان به این حوزه ها رسیده است به برکت تلاش های رایگان علمای قبلی بود. اون روزها که نرفا نبود هستن که حالا کسی شهریه بگیری که معمولا از راه اوقاف و نزورات و اینا اداره بشدن. مسئله شهریه اینها سالهای اخیر جد متأخران اینها رو تنظیم کردن. به هر تقدیر این خلوص بود. و سوالی نکرد کسی شخص مؤمن باشد ظلم مستمر بگیره به ایمانش ضعیف بشه، این مسئولش کیه؟ البته هم جامعه مسئول است. اگر او تقصیر کرده در فراگیری اعتقادات توحیدی، خودش مسئوله. اگر دیگران وسائل فراهم نکردن، اونم مسئوله. و همچنین تو مشکلات فقر و امثال زاده، اون هم ممکنه بقیه مطالبی که تو این سوال آمده در نوبت بعد ذکر بشه. والحمدلله.